أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ببينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بحث در نزول قرآن کریم در ماه مبارک رمضان بود. منشأ بحث همون جمع بین آیات و روایاتی است که باعث پیدایش این اشکال شد، زیرا ظاهر این آیه مبارکه الذی انزل فیه القرآن و همچنین آیه سوره دخان که فرمود انا انزلناه فی لیلت المبارکه و همچنین آیه مبارکه سوره قدر که انا انزلناه فی لیلت القدر، این است که همه قرآن در شب قدر نازل شد، در حالی که آیات فراوان شهادت می‌دهد که قرآن به تدریج نازل شد، که یکی از اون آیات همین آیه الذی انزل فیه القرآن است که به فعل ماضی یاد کرد، یعنی قبلا قرآن نازل شده است و خود همین آیه هم جزء قرآن کریم است. این اشکال باعث شد که مفسرین جوابهایی برای حل این اشکال ذکر بکنند. یکی از جوابها بیان سیدن استاد رضوان الله بود که با اون دو سه شبهه گذشت، بلکه بشود اون شبهات را با یه وضعی حل کرد. جواب دوم این بود که این که فرمود قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد، نه یعنی همه قرآن بلکه جزء اول قرآن، و چون قرآن یک امر دامنه دار و ممتدی است و هر امر ممتدی یک آغازی دارد و آغازش زمینه تاریخ را فراهم می کند، از این جهت صحیح است که گفته بشود قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد، یعنی اولین سورش در ماه مبارک رمضان نازل شد. این هم چند شبهه داشت که ناتمام بود. شبهه اولش این بود که ظاهر الذی انزل فیه القرآن این است که همه قرآن نازل شد. ما اگر خواستیم بگوییم بعضی قرآن نازل شد، قرینه می‌خواهد. گرچه ابتدای نزول می‌تواند قرینه باشد، یعنی اگر ما دلیل داشته باشیم که بر ابتدای یک شی کل اون شی را اطلاق کرده‌اند، اگر سوال بکنیم مصحح این تجوز چیست، جواب میدن که امر عرفی است، یک امر دامنه‌داری را با همون اولش تاریخ گذاری میکنن. این که یک امر ممتدی را با همون جزء اول شروع میکنن و نام گذاری میکنن، این مصحح تجوز است. یعنی اگر از ما سوال کردن به چه دلیل این مجاز را مرتکب شدید، میگیم به اون دلیل. اما اگر از ما سوال کردن به چه دلیل این تجاوز را مرتکب شدید، دلیلی نداریم. این که این گونه از امور را به عنوان قرائن ذکر میکنن، این یه وقت است ما قرینه داریم بر این که متکلم مجاز اراده کرده است، اونگاه بعد از اینکه قرینه دلالت کرد که متکلم معنای مجازی را اراده کرد نه معنای حقیقی، اونگاه طلب میکنیم که مصحح این تجوز چی بود. پس بحث در دو مقام است. یک وقت است که از ما سوال میکنن که رأیت زیدن معنای حقیقی است یا معنای مجازی. ما نمیتوانیم بگم زید چون شجاع است منظورش از رأیت اسدن زید است، این چنین نیست. اول باید اثبات بکنیم که منظور از این اسد شخص معین است، نه اون حیوان. بعد باید ثابت بکنیم سر این تجوز آن است که اون شخص شجاع است. بحث در مجاز در دو مقام حال خلاصه می شود، نه در یک مقام. صرف این که زید شجاع است نمی شود گفت به این که منظور از رأی تو اسدن یعنی رأی تو رجلا شجاع. این ناظر به مقام ثانی بحث است. اول باید بحث کرد که آیا این کلمه در معنی حقیقیش استعمال شد یا نه. اصل حقیقت میگوید که اگر نمیدانید که لفظ بر معنی حقیقی استعمال شد یا نه، بر معنی حقیقی حل بکنید. اگر قرینه داشتید که معنای حقیقی مراد نبود، معنای مجازی اراده شد، اونگاه سوال میکنید مصحح این تجوز چیست؟ اینجاست که جای شمارش اون علاقه های 24-25 گانه است. یا علاقه شباهت است میشود استعاره، یا علاقه شباهت نیست که از اون علاقه 24-5 گانه است میشود مجاز مرسل. پس صرف این که جای تناسب هست مجوز نیست که ما لفظ رو بر غیر معنی حقیقی حل بکنیم. ظاهر انا انزلنا فی لیلة قدر یعنی همه قرآن را ما در لیلة قدر نازل کردیم. ظاهر الذی انزل فی القرآن این است که همه قرآن در ماه رمضان نازل شد. این اشکال اول. اشکال دوم این است که گرچه یک امر دامنداری را با اون ابتدا شروع میکنن، ولی ابتدای قرآن با بعثت همراه بود و در بعثت است که اول قرآن شروع شده است، نازل شده است. مگر آیات سوره علق جزء قرآن نیست؟ مگر ابتدای قرآن نیست؟ مگر اونها را جزء همین کتاب نمیدانی؟ مگر قسمت مدثر و مزمل در اوائل بعثت نازل نشده است؟ خب اگر بنای تاریخ گذاری است که باید اون آیاتی که در زمان بعثت نازل شد از اون ور شروع بکنیم، نه اینکه 3 سال سر بکنیم بعد از 3 سال که ماه مبارک در لیله قدر ماه مبارک رمضان مثلا سوره فاتحه کتاب نازل شد بگیم ابتدای قرآن از اون سال سوم بعثت است. این چنین نیست. اصل بعثت را قرآن روش اهمیت قائل هست. در سوره مبارکه آل عمران آیه 164 روی بعثت اهمیت قائل است. فرمود لقد من الله على المؤمنین از بعث فیهم رسولا. خب بر نزول قرآن اونچنان منت اهمیت قائل نیست که بر اصل بعثت است، چون بعثت است که به همراهش قرآن را در بر دارد. نفرمود لقد من الله على المؤمنین از انزل لهم القرآن. فرمود لقد من الله على المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم. پس اون چرا که قرآن رو تکیه دارد بعثت است و بعثت را منت میداند. منت یعنی ممنون کردن. منت یعنی نعمت و فقیلت العظیمه، نعمت عظیم را میگوین منت. منت گذاشت نه یعنی مردم را ممنون کرد، یعنی بر مردم این نعمت سنگین را نازل کرد، به مردم هشدار داد اون چه که برای شما آمده است یه نعمت سنگین است، مواظب باشید که این رو درست حمل کنید. خب اگر به بعثت یک منت عظیم است، منت نعمت سنگین است و نعمتی است که از آسمان ها و زمین سنگین تر است، برای اینکه آسمان ها و زمین را خدا خلق کرد و نفرمود اینا سنگینن، فرمود اینا برای برقراری نظم شماست، یه وقتی هم فرا می رسد که بساط کیهانی برچیده می شود اذا الشمس کورت و مانند. چیزی که از بین می رود نعمت سنگین نیست، و اون چی که پایدار است و ابدی است نعمت سنگین است و اون مسئله نبوت است. فرمود لقد من الله على المؤمنین از بعث فیهم رسولا، همراه با بعثت هم که بخشی از آیات قرآن کریم نازل شد. خب اگر بنای تاریخ گذاری است ما باید بگوییم که قرآن در هنگام بعثت نازل شد. البته اون وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مبعوث شد مأمور به دعوت علنی نبود، این درست است، ولی هست امیر اول کسی بود که به ایمان آورد از بین زن و مرد، اول بالقول المطلق هست امیر است، بعد هست خدیجه سلام الله علیها، و بعد هم جعفر و زید و امثال ذلک. اینا ایمان آوردن و عبادت می کردن، دعوت حضرت هم علنی نبود ولی او پیغمبر بود، همین خواص را دعوت میکرد، اون آیه که آیاتی که نازل شد بر اینا تلاوت میکرد، اونا این آیه را حفظ میکردن، میخوندن، میفهمیدن، از تفسیر و تعبیرش استفاده میکردن. البته یک مقداری این وسط ها وحی منقطع شد که ایام فترت معروف است، اما این باعث نمی شود که تاریخ از بعد شروع بشود، که تاریخ باید از همون حالی که قرآن نازل شده است شروع بشود. گفتن بعد از اینکه آیه سوره هجر آمد است که فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین، از اون روز به بعد دعوت علنی شد. یعنی آیه 94 و 95 سوره مبارکه هجر که شروع شد، رسول خدا موظف شد که دعوتش را علنی کند. خدا فرمود فاستدع بما تؤمر، یعنی اون مأموریتت را علنی کن و از مشرکین رو برگردان، برای اینکه ما کارهای تو را کفایت کردیم و میکنیم. انا کفینا کل مستهزئین با فعل ماضی هم یاد کرد، یعنی ما شر استهزا کننده ها را از سر تو برداشتیم، حالا مانع برطرف شد، دعوتت علنی باشه. خب از اون به بعد دعوت علنی شد بعد از 3 سال مثلا، و بعد از 3 سال هم وحی پشت سر هم بدون انقطاع می آمد. و اما ابتدای وحی بعد از 3 سال نبود، ابتدای وحی همون تلیعه بعثت بود. البته این وسط های این 2-3 سال که سال انقطاع وحی است، قرآن کمتر نازل می شد، اما بعد از 3 سال مرتب بلانقطاع این وحی نازل می شد تا زمان رحلت. این که در بعضی از کتب اهل سنت آمده است که قرآن بر پیغمبر در سن 43 سالگی نازل شده است، ناظر به اون نزول بعد از انقطاع است، وگرنه این مورد اتفاق فریقین است که حضرت در سن 40 سالگی پیغمبر شد و قرآن هم در آغاز بعثت نازل شد و مانند. این که در روایات ما هم دارد که قرآن در طی 20 سال نازل شد نه 23 سال برای همان است که اون 3 سال اول، اون 3 سال اول که وحی قطع شده بود، اینقدر به حساب نمی آید، وگرنه آغاز وحی همون آغاز بعثت است و بعثت را خدای سبحان منت عظیمه می داند، لذا از او به عنوان نعمت یاد کرده است. پس این چند شبهه متوجه این قول است که ما بگوییم سر این که خدای سبحان فرمود انزلنا فی لیلة القدر، با اینکه قرآن تدریجا نازل می شد، این است که چون ابتدای این کتاب در ماه در لیلة القدر بود و تاریخ هم به اون آغازی این امر حساب می شود، از این جهت فرمود ما در ماه مبارک رمضان قرآن نازل کردیم. پس این جواب دوم هم کافی نیست. جواب سوم این بود که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یعنی انزل فی حکمه القرآن. این 2-3 اشکال داشت که در بحث دیروز گذشت. جواب بعدی آن است که انا انزلناه فی لیلت القدر یا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، منظور این شهر رمضان قضیه شخصیه نیست، رمضان مشخص نیست، منظور رمضان نوعی است. یعنی در هر ماه مبارک رمضانی که لیله قدر دارد، مقدرات و مقررات مربوط به اون سال در لیله قدر ماه مبارک رمضان همون سال نازل می شد و در طی این 20 سال یا 22 سال در لیالی قدر متناوباً آیاتی که مربوط به جریان اون سال است نازل می شد. از این جهت خدا فرمود ما قرآن را در لیله قدر نازل کردیم، در ماه رمضان نازل کردیم. منظور از این رمضان رمضان نوعی است نه شخصی، منظور از لیله قدر هم لیله قدر نوعی است و نه شخصی. این یکی از احتمالات است که امام رازی اون احتمال را داد. این هم تام نیست، برای اینکه خدای سبحان فرمود انا انزلناه فی لیلة القدر، اگر معنا این باشد که ما در لیله قدر همه آیاتی که مربوط به اون سال است نازل میکنیم، این چنین نیست. خیلی از آیات در غیر ماه مبارک رمضان نازل شد، بعضی از آیات در ذی‌الحجه نازل شد. جریان ولایت است امیر، الیوم اکملتو، یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک، در غیر ماه مبارک رمضان نازل شد. اینها آیاتی نبودن که در لیله قدر نازل شده باشن. و اگر منظور آن است که معانی این آیات، باطن این آیات در لیله قدر برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم تشریح شد، این حرف بدی نیست، اما این تفسیر قرآن است، نه آیات قرآن و سور قرآن و مانند اون. این از بحث خارج است. اشکال سوم این است که خدای سبحان در همین سوره مبارک قدر، اونجا که میخواهد لیله قدر را به عنوان لیله نوعی بیان کند، فعل را با فعل مضارع ذکر میکند. اونجا که میخواهد قضیه شخصی را ذکر بکند، با فعل ماضی ذکر میکند. در همین سوره مبارک قدر آمده است که انا انزلنا فی لیلة القدر، این را با فعل ماضی ذکر کرد. اونگاه فرمود میدانید لیله قدر چیست؟ و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. لذا ضمیر ذکر نکرد، اسم ظاهر ذکر کرد، برای اینکه اون لیله قدری که قرآن نازل شد یه لیله شخصی است. این لیله قدری که فرمود و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، اینا لیله قدر نوعی است، همون قضیه شخصی نیست. اونگاه در جریان لیله قدر نوعی فعل را با مضارع ذکر کرد، همون تنزل الملائکه تو بر رو، یعنی دائما این چنین است، هر لیله قدر حکم این طور است. خب اگر منظور این بود که قرآن در لیالی قدر در طی این 20 سال یا 23 سال نازل شد، میفهمود انا ننزل القرآن فی لیلة القدر، نه انا انزلنا فی لیلة القدر. این انا انزلناه ظاهرش آن است که قرآن را خدای سبحان در لیله قدر نازل کرد و تمام شد. اگر منظور لیله قدر نوعی باشد و نه شخصی، و اگر منظور آن باشد که ما در لیالی قدر آیات مربوط به اون سال را بر تو نازل می کنیم تدریجاً، باید با فعل مضارع ذکر بکنم، چه این که جریان بعدی را با فعل مضارع ذکر کرد. باید می‌فرمود انا ننزل علیک القرآن فی لیال القدر یا فی لیلة القدر، نظیر اون آیاتی که تدریج را می‌فهماند که کذالک لنثبت به فؤادک و امثال ذلک، که با فعل مضارع که دلالت بر تدریج می‌کند ذکر شده است. پس این احتمالی که امام رازی مطرح کردند، فرمودن به این که انا انزلنا فی لیلة القدر، یعنی ما این مجموعه آیات قرآن را در لیالی قدر تدریجا نازل می کنیم، این چند اشکال را دارد. چرا؟ نه، میگن ما تدریجا نازل میکنیم، مثل نثبت به فؤادک، دیگه ثبتناک ندارد که. خدای سبحان اونجا که قضایا شخصی است، با فعل ماضی یاد میکرد، فرمود به این که لولا ان ثبتناک لقد کت ترکن و الیم شیئا قلیلا. اونجا که جریان تدریج است مثل همین قرآن کریم، فرمود لنثبت به فؤادک و رتلنا و ترتیلا، یعنی ما تدریجاً قرآن نازل میکنیم که ارتباطمون دائما برقرار باشه، تثبیت کنیم موقعیتت را. رتلنا یعنی اون قبلی را، اما بعدی را لنثبت به فؤادک، یعنی ما اصلا تنظیم کردیم که تدریجاً نازل بکنیم. قرآنن فرقناه لتقرأه على الناس على مكثن كذلک و لنثبت به فؤادک و رتلنا و ترتیلا. اون باطن قرآن است، معانی قرآن است، تفسیر و تعبیر قرآن است و مانند آن. وگرنه خود این سور و الفاظ شریف این تدریجا نازل شده است. بعضی در ماه مبارک رمضان نازل شد، بعضی در قدیر خم در حجۃ الوداع نازل شد. اونجا که در حجۃ الوداع فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل یا الیوم اکملتون، که تو لیل قدر نازل نشد. پس هیچ یک از این وجوهی که تا حال گفتیم درست نبود. نه این الفاظ قرآن مرحله تفسیر است نه مرحله احکام. الفاظ مقام تفسیر است نه مقام محکم. تفسیر در لیل قدر ناظر میشه. کدوم قرینه؟ اون نکته اول برای این بود که ما فوراً دست به مجاز نباشیم. اصل بر حقیقت است. اگر برای ما ثابت شد که از یک امر آینده با فعل ماضی یاد کرده اند، اونگاه سوال میکنیم که چرا از امر آینده با ماضی یاد کردی؟ جواب میدهن که محقق الوقوع در حکم ماضی است. اینا نکته تجوز است نه احراز مجاز. الان ما نمیدانیم متکلم لفظی را که گفته معنای حقیقی اراده کرده یا نه. نه حصر که نیست، حصر عقلی که نیست، شد ده ها بچه دیگر باشد که هنوز فکر ما نرسیده. الان هم که در اینجا مطرح می شود ممکن است بالاخره ما یه وجهی رو انتخاب بکنیم که بعدیا بیان این رو رد کنن. ما چه می دونیم؟ ما که حصر عقلی که نیست، این بحث لفظی است. نه اگر چرا حصر عقلی که نیست، ما باید این نکات را هم تو اصول و هم تو ادبیات اثبات کرده باشیم. اگر متکلم لفظی را دارد اول بر معنی حقیقی حل می شود. یک، اگر شک کردیم که معنای حقیقی را اراده کرد یا نه، اصل در استعمال حقیقت. اگر احراز کردیم که معنای حقیقی را اراده نکرده است و معنای مجازی را اراده کرده است، اونگاه برای اینکه ثابت بشود این مجاز است نه غلط، به دنبال مصحح ادبیش میگردیم. نه، آیا این انزال با اون تنزیل اگر منافات داشته باشد دست از یکی از ظهورات برمیداریم، ولی اگر یه طوری جمع کردیم که جمع دلالی داشت تنافی ندارد با هم که. بنابراین این که خدای سبحان فرمود ما قرآن را در لیله قدر نازل کردیم، ظاهرش اینه که همه قرآن. اگر منظور این بود که ما در شبهای قدر در طی این 23 سال یا 20 سال قرآن نازل میکنیم، باید با فعل مضارع تعبیر میفرمود. اگر منظور لیله قدر لیله نوعی باشد نه شخصی، نظیر لیله القدر خیر من الف شهر باشد، با فعل مضارع یاد میکند، مثل اینکه فرمود تنزل الملائکه. و اگر قرآنم مثل جریان قدر یه امر تدریجی بود، اینا فرمود ننزل القرآن فی لیال القدر. دیگر نفرماید انا انزلنا فی لیله القدر یا شهر رمضان الذی انزل فیه قرآن و مانند آن. پس این وجه هم ناتمام است. میماند همون وجهی که در تتمه بحث دیروز ذکر شده است که روایت آمده است که منظور از انزال قرآن یعنی خدای سبحان قرآن را در شب قدر از اون آسمان هفتم از لوح محفوظ و مانند آن به بیت المعمور آورد. این روایت این روایت اولا با خود آیه سازگار نیست، برای اینکه خدای سبحان فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، این هدن یا حال است که بعضی از مفسرین ذکر کردن یا مفعول له است. بالاخره اگر مفعول له باشد که متعلق به انزال است و اگر حال باشد که متعلق به نازل، در هر دو حال اشکال داره. اما اگر متعلق به انزال باشد، یعنی ما قرآن را برای هدایت مردم نازل کردیم، خب اگر برای هدایت مردم نازل کردی چرا تو آسمان شهرم نگه داشتی؟ انا انزل الله شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن برای هدایت مردم آمده است، خب پس کو؟ چرا از لوح محفوظ؟ اگر منظور شأنیت است، خب در لوح محفوظم که بود این شأنیت را داشت. اگر منظور هدایت مردم است، پس چرا به دست مردم نرسی؟ و همچین اگر این هدن لناس حال باشد، این حال یعنی اون نازل اون قرآن در حالتی که هدایت مردم است و هادی مردم است نازل شد و در حالی نازل شد که هادی است، خب اون وقتی هم که تو مخزن بود و در لوح محفوظ بود، اون وقتی هم که نازل نشده بود، اون وقتی هم که این وصف رو نداشت، اون وقتی هم که هادی بود، یعنی شعنن به دست مردم که چیزی نرسی. اگر قرآن از لوح محفوظ آمده به آسمان شهرم، به دست مردم و ولی مردم و رهبر مردم که نرسی. خب قبل از این که این حال را، این فعل بر او وارد بشود که این حال را داشت، پس این حال نیست. حال معناش آن است که قبلا نبود. این فعل وقتی بر او واقع شد در این حال واقع شد. خب قبل از این که این فعل بر او واقع بشود که اون حال را دارد، این صفت رو دارد، پس ذکر این برای چیه؟ قرآن قبل از این که نازل بشود در لوح محفوظ شأنیت هدایت داشت، علم که آمد آسمان شهرم متعلق انزال شدن باز شأنیت هدایت دارد. هدایت بالفعل را نه قبلا داشت نه الان، پس این چه حالی است برای منزل؟ پس نمی شود گفت به این که شهر رمضان الذی انزل فی القرآن به این معناست که قرآن از لوح محفوظ آمده آسمان چهارم. کجا مفصل شد؟ در بیت المعمور که جای تفصیل نیست، در وقتی به عالم طبیعت می رسد مفصل می شود. در روایات این کلمه بیت المعمور هست، البته یه اختلاف نظری بین مرحوم صدوق رضوان الله علیه و مرحوم مفید رضوان الله علیه است. مرحوم شیخ مفید در اون رساله تصحیح الاعتقاد که عقاید مرحوم صدوق را تشریح میکند و توضیح میدهد به عنوان تصحیح الاعتقاد ذکر میکند، بحثی دارد به عنوان نزول قرآن. فرمایش مرحوم صدوق رضوان الله علیه را ذکر میکند، بعد حل رد میکند. مرحوم صدوق همونطوری که در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید، نظر شریفشون این است که قرآن کریم در لیله قدر از لوح محفوظ تنزل کرد به بیت المعمور رسید، ولی یک مطلبی را هم اضافه کردن، فرمودن اعطى الله سبحانه تعالی نبیه علم جملته، خلاصه قرآن را و علم جمله قرآن را خدای پیغمبر داد و خود قرآنم در لیله قدر از لوح محفوظ به بیت المعمور تنزل کرده است. این معنا که اجمالاً خدای سبحان علم قرآن را به پیغمبر داد، اون را با آیه سوره طه و آیه سوره القیامه تأیید میکنن، همون لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه و همون لا تحرک بهی لسانک لتعجل به. پس خلاصه فرمایش مرحوم صدوق این خواهد شد که به استناد اون روایت، نظر ایشون در جمع بین این آیات این است که قرآن در لیله قدر از لوح محفوظ تنزل کرد به بیت المعمور رسید و اظهاره علم قرآن را خدای سبحان بر رسول اکرم داد و شاهد این که رسول اکرم عالم به اظهاره قرآن بود همون لا تعجل بالقرآن و همون لا تحرک به لسانک است. مرحوم مفید رضوان الله رو همه این فرمایشات مرحوم صدوق نظر دارم. می‌فرمایند که قال الشیخ ابو جعفر رحمه الله، فرمایش مرحوم مفید است که دارد حرف مرحوم صدوق نقل می‌کند. ان القرآن نزل فی شهر رمضان فی لیلة القدر جملة واحدة الى البيت المعمور ثم انزل من البيت المعمور فی مدت 20 سنه، در مدت 20 سال. این در مدت 20 سال ناظر به آن است که از اول رسالت تا 3 سال به استثنای اون بخش کوتاه قرآن چیزی نازل نشد. وقتی دوران فترت سپری شد، ما ودعک ربک و ما قلا طرح شد، از اون به بعد سراسر قرآن بلا انقطاع نازل می شد. از این جهت در روایات ما هم دارد که قرآن در طی 20 سال نازل شده است. مرحوم مفید می فرمان به این که قال الشيخ المفيد الذي ذهب اليه ابو جعفر رحمه الله في هذا الباب اصله حديث واحد لا يوجب علما ولا عملا، فبود سند این سخن یه خبر واحد بیش نیست. خبر واحد اگرم حجت باشد در فروع دین حجت است، در مسائل اعتقادی خبر واحد جزم نمی آورد. اونجا که جای عقیده است، خب جای عقیده، عقیده را که نمیشود با خبر واحد تحمیل کرد، به کسی گفت معتقد باش که این چنین است. خبر واحدی که با اصول عقلائیه سندش و حال راویان درست میشود و همچنین با ظواهر و اصول عقلائیه حرف به حرف، کلمه به کلمه، جمله به جمله متن درست میشود، اگر ما یه خبر واحد رو بخوام بررسی کنیم، میبینیم یک تلی از اصول باید پشتیبانی کند تا یه خبر به یک جایی برسد. وقت می شود زنون در یه امر علمی نمی شود به یک روایت استناد کرد. بالاخره عقیده که دست آدم نیست، عقیده مبدع برهانی می خواد. اگر اون مبادی برهانی برای نفس حاصل شد که انسان معتقد می شود، نشد که معتقد نیست. هرگز نمی شود به کسی را متعبد کرد به یه امر اعتقادی. در امور عملی شرا می شود گفت اذا شککت بین الثلاث و الاربع فاب نه الاربع، چون کار عملی است. شک وجدانن باقی است ولی عملا انسان بنار بر اکثر می زارد. ولی در مسائل اعتقادی مگر دست خود انسان است که انسان به خبر واحد مقتضای خبر واحد معتقد باشد؟ علی حال در مسائل اعتقادی دست انسان نیست که انسان به خبر واحد بتواند عقیده فراهم کند. و قبلا هم گذشت، بحث در خبر واحد است نه بحث در قول معصوم. قول معصوم را همه حکمای الهی گفتن حد وسط برهان قرار میگیرد. یعنی اگر زراره حضور امام صادق سلام الله علیه نشسته است، مجلس هم خالی از اغیار است و جای تقیه هم نیست، خب همونطوری که برهان فلسفی مفید یقین است، قول معصوم در همون حد مفید یقین است. هیچ احتمال خلاف در فرمایش معصوم نیست. قول معصوم حد وسط برهان قرار می گیرد، اما نه روایت. یعنی اگر یه روایتی سندن متواتر و قطعی بود و دلالتن نص بود، یا خبر واحد محفوظ به قرینه قطعی بود و دلالتن نص بود و انسان جزم دارد که این مطلب را امام ششم فرمود، خب یقین پیدا میکند به محتوای او بدون تردید. میگوید هازا قول المعصوم و قول المعصومه حجتون بینی و بین علاین هم حجت است و جزم محتوایی هم پیدا میکند. اما روایتی که به اصول ظواهر وابسته است بیش از مزنه، اونم مزنه نوعی، نه مزنه شخصی، نه به با همراه ندارد. مرحوم شیخ مفید میفرماد که اصله حدیث واحد لا یوجب علما ولا عملا، این سند را از دست مرحوم صدوق میگیرد. بعد می‌فرماید به این که خود قرآن را که شما بررسی می‌کنید می‌بینید خود قرآن شهادت خوب دارد به این که تدریجاً نازل شد و نزول القرآن علی الاسباب الحادثه حالا فحالا یدل علی خلاف ما تزمله الحدیث، پس این حدیث مخالف قرآن است. نفی نفسه مفید علم است، نه بعد از عرض بر قرآن بر حجیت باقی میماند. چرا؟ برای اینکه حدیث دلالت میکند که قرآن یک جا نازل شد و خود قرآن دلالت میکند که تدریجا نازل شد. برای اینکه قرآن فرمود بین که اونا اینجور گفتن، درست نگفتن. خب یه حوادث باید اتفاق بیفتد تا خدا خبر بدهد. فرمود اینا الان میان ازت این مسئله رو سوال میکنن، یا اینها دیشب نشستن در فرونجا تلون توتره کردن، بدان که اونا این حرف زدن. یا در مسئله زهار اون زن و شوهر این زهار رو کردن، از تو آمدن فتوا بخواهن، تو این چنین بگو. خب اینا قضایا شخصی واقع شده است و قرآن خبر میدهد. این که قبل از وقوع، قبل از این که اون شخص مظاهر خلق بشود، که قرآن نمیگوید که قد سمع الله قول الذي يجادلك في زوجها، اون شخص هنوز خلق نشد تا با زنش زهار کند تا خدا بگوید که ما حرفش شنیدیم. این که حرفش شنیدیم معلوم میشود یه قضیه است واقع شده، خدای سبحان حرفش شنیده. بعد پیغمبر فرمود لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي والله يسمع تحاوركما. میفرماد به این که خود قرآن اگر بررسی بشود نشانه آن است که تدریجا نازل شده است. و ذالک انه قد تزمن حکم ما حدث و ذکر ما جرى على وجهه و ذالک لا یکون علی الحقیقه الا لحدوثی عند السبب. الا ترى قوله تعالی قلوبهم و قولهم قلوبنا قلف بل تبع الله علیها بکفرهم. فرمود مگر این آیه رو نمیبینید؟ خدا میفرماید که یهودیا گفتن که دلهای ما بسته است. خب اون روز قبل از اینکه یهودی خلق بشود و این حرفو بزند، که خدا نمیگوید اینا این چه حرفی زدن که. و همچنین قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناها ما لهم بذلک من علم و سایر آیاتی که از این قبیل است ایشون میشمارن. و قد جاء الخبر به ذکر زهار و سببه و انها لما جادلت لما جادلت النبی فی حکم الزهار انزل الله تعالی قد سمع الله قول التي تجادلك فی زوجها و ماننده هم و هذه قصه كانت بالمدینه فکیف ينزل الله تعالی بالوحی بها به مکه قبل الهجره فیخبر بها انها قد كانت ولم تكن. اصلا این قضیه واقع نشد تا خدا بفرماید بین که زن و شوهر جدال کردند، با تو جدال بکنند در مسئله زهار. اونگاه مرحوم مفید میفرماید ولو تتبعنا قصص القرآن لجاء مما ذکرناه کثیرن که یتسع به المقال و فیما ذکرناه منه کفایت لذوی الالباب و ما اشبهه ما جاء به الحديث بمذهب المشبهه الذين زعموا ان الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما بالقران ومخبرا اما يكون بلفظ كان اما يكون بلفظ كان وقد رد عليهم اهل التوحيد بنحو ما ذكرنا. اونگاه میفرماد به این که توجیهی که خود مرحوم مفید دارن، میفرمان به این که وقد یجوز و فی الخبر الواحد به نزول القرآن جملتن فی لیلت القدر. این که وارد شد قرآن در لیل قدر نازل شد، منظور جملتن من القرآن است نه جملت القرآن. یعنی بعضی از قرآن در لیل قدر نازل شد نه همه قرآن. منطبع بر مرحوم مفید اشکال می شود که خب بعضی از قرآن هم در غیر ماه مبارک رمضان نازل شد. اگر بگید قسمت مهم در ماه مبارک رمضان نازل شد، که این چنین نیست. اگر بگید صرف بعض است، خب بعضی از قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد، اون ابعاد دیگر در 11 ماه دیگر نازل شد. فرمایش مرحوم مفیدم تام نیست، ولی منظور نقدی است که ایشون بر مرحوم صدوق داره. و قد یجوز فی الخبر الوارد بنزول القرآن جملتن فی لیلت القدر، منظور این باشد که نزل جملتن منهو فی لیلت القدر، نه جمله قرآن در لیله قدر است، جمله ای از قرآن در لیله قدر است، یعنی بعض القرآن. ثم تلاه ما نزل منهو الى وفات النبی صلی الله علیه وسلم، یه مقدارش در لیله قدر نازل شد
بقیه‌ام تا آخر رحلت عمر حضرت نازل شد. اگر منظور مفید این باشد که اولش در لیله قدر نازل شد، همون اشکال وارد است که اول قرآن در اول بعثت. اگر منظور آن است که بعضی قرآن در لیله قدر نازل شد، البته این درست است. خب ابعاد دیگر هم در ماهای دیگر نازل شد، این مصحح ندارد که گفته بشود انا انزلنا فی لیله القدر. فاما ان یکون نزل بعصره و جمیعه فی لیله القدر فهو بعید مما یقتضیه ظاهر القرآن و المتواتر من الاخبار و اجماع العلماء و اجماع العلماء الاختلافهم فی الآراء. اما این که همه قرآن در لیله قدر نازل شده باشد، سه دلیل مخالف اوست: اول خود قرآن، دوم تاریخ مسلم، سوم اجماع علما. علما گرچه در مسئله نزول قرآن اختلاف دارند، اما در این جهت اجماعی است و همه اتفاق دارند که همه قرآن در لیله قدر نازل نشد. اونگاه اون دو شاهدی که مرحوم صدوق ذکر میکنن، یکی آیه سوره طه، یکم آیه سوره القیامه، اون را ذکر میکنن، دو دفع میکنن. والحمد لله رب العالمین.